السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام و آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. نظام خلقت به گونه آفریده شده که در اون ناآرامی و تلاطم و دگرگونی زیاده و این به این خاطر هست که انسان آفریده شده به عنوان یک موجود مختار برای خلیفت اللهی و این که مظهر خداوند تبارک و تعالی باشه. چون موجود مختاره، خودش باید مراحل رسیدن به این مقام رو با اختیار انتخاب بکنه تا با انجام وظایف خودش بتونه مدارج حیات انسانی رو و رسیدن به مقام انسان رو برای خودش ممکن بکنه. برای همین خداوند تبارک و تعالی دنیا رو به سان یک باشگاه آفریده و خودش رو هم مربی این باشگاه میدونه، رب العالمین. تا میگه رب العالمین یعنی دنیا باشگاهه و مثل باشگاه مربی داره، آموزش داره، بالا پایین شدن داره، سختی داره، ورزش داره، تمرین داره، حریف تمرینی داره. تا انسان در مقابل این تمرین ها و سختی ها آزموده بشه و روز به روز شخصیتش به مربی خودش شبیه تر بشه و قوی تر بشه. در تمرینات انسان اگر ندونه تمرین هست ممکنه آسیب ببینه، اما وقتی که تمرین میدونه هست، خب برای اون تمرین خودشو آماده میکنه. شما یه موقعی یه ارتفاعی دارید، مثلا 1 متر 2 متر میدونید که باید از اون بپرید. صلوات خط بفرم. خب یه ارتفاع 2-3 متری خودتو آماده میکنی میپری، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. ولی یه موقع حواست نیست، تو خیابون داری راه میری، یه ارتفاع 30 سانتیه زیر پات خالی، حواست نیست، میره 30 سانته، چون نمیدونستی قرار اینو بری، محکم به ستون فقراتت فشار میاد و ممکنه بخوری زمین. یه موقعی وقتی میدونی قراره بپری، چند متر رو میپری، هیچ آسیبی نمیبینی. ولی یه موقع وقتی نمیدونی تمرین هست و مانعی سر رات هست، همون میتونه شما رو به زمین بزنه. دو تا از موانع تمرینی که خداوند تبارک و تعالی در اختیار ما گذاشته که باید بشناسیمشون تا بتونیم باشون درست مقابله بکنیم، یکی دشمن هست که لازم داریم. انسان قبلا توضیح دادم که انسان بدون دشمن به جایی نمیرسه. دشمن تو باشگاه مثل چی میمونه؟ دشمن تو زندگی دنیای ما مثل وزنه هاست، مثل حریف تمرینی هاست که تو باشگاه وجود داره، برای ما لازمه تا ما رو قوی بکنن. یکی هم جزر و مدها و حوادث روزگار هست. برای همین فهم اینها بسیار بسیار مهمه، شناخت دشمن و شناخت زمان. برای من این برای کسی که میخواد حرکت موفقی داشته باشه و بتونه خودش رو به شاخصه های سعادت برسونه. شاخصه های سعادت چیا بود یادتون هست؟ برابر هزارم، رحمانیت و رحیمیت، آرامش، چی؟ شادی. این ستا. یه بار دیگه همه با هم بگید: آرامش، شادی. اینا شاخصه ی حیات انسانی هست، شاخصه ی حیات دینیه. اگه بخواییم یه نفر چقدر دین داره، نمیشه گفت چقدر مثلا یعنی آخوند روحانی مرجع مجتهد حتما مؤمنم هست، نه، حتما بهشتیه، نه، حجاب داره، پوشیه میزنه، نماز میخونه، روزه میگیره، معلوم نیست. با اینا نمیشه انسانیت یا ایمان رو تخمین زد. انسانیت و ایمان یه شاخص ریاضی داره که عرض کردم، یکی رحمانیت و رحیمیته، یکی آرامشه، یکی شادی. این سه تا نشون دهنده شخصیت یه آدمه، بزرگی یه آدم، موفقیت یه آدمی که یه آدم چقدر تونسته رشد حقیقی بکنه، رشد انسانی بکنه. خب اگه کسی بخواد به شاخص ها برسه، دو تا آفت رو باید خوب بشناسه. یکی دشمنش رو که در موضع‌گیری مناسب با دشمن روحش رشد بکنه، قوی شه. یکی هم زمان رو باید بشناسه. لذا درباره زمان فرمود: العالم و به زمانه لا تهجم علیه لوابس. کسی که آگاهی داره به زمان خودش، دوران خودش، زمان خودش رو میشناسه، تو فتنه گیر نمیکنه. در فتنه ها، در تاریکی ها دچار اشتباه و لغزش و ریزش نمیشه، کاملا میتونه خودش رو قوی نگه داره. دوران فراز و نشیبای زیادی داره. دو، دشمن که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن علل آل قله ان یکون عارفن. یکی به زمانه، یکی عاقل، کسی هستش که زمان خودش بشناسه. امیرالمومنین فرمود کسی نمیتونه راه حق رو بره مگر اینکه دشمنش رو بشناسه، دشمن اون راه رو بشناسه. یعنی تو اگر بخوای دین تو حفظ بکنی، باید دشمنای دین تو بشناسی. اگر نشناسی، خیلی وقتا دشمنا به رنگ خودت در میان، در لباس دینی نابودت میکنن، در لباس مرجع، در لباس روحانی، در لباس مقدس، و نابودت میکنن. بنابراین این انسان باید بتونه دشمنش رو در هر لباسی بشناسه، دقیقا بتونه تشخیص بده. پس این دوتا شرط خیلی مهمه. ما الان در شرایطی قرار داریم که هم باید زمانه خودمون رو بشناسیم، هم باید دشمنامون رو بشناسیم. خب ما در چه زمانی قرار داریم؟ اینو قبلا مفصل سال قبلا توضیح دادیم در بحث انقلاب اسلامی و آینده جهان. هم من مفصل گفتم کسایی که تا الان اون کتاب رو نخوندن حتما بخونن تا آخر اون کتاب رو، که اصلا زمانشناسی رو بشناسن، تو ارقبال اون دشمن هم آدم میتونه بشناسه. خب ما الان به خاطر اینکه در قطعه خاصی از طبیعت در کره زمین قرار گرفتیم و ملت ایران هستیم، یه مأموریت الهی خدا به این ملت داده. از همون موقع که پیغمبر اومده، این مأموریت برای این ملت تعریف شده و همین هستش که در آخر الزمان این ملت هستند که دین پیغمبر رو بر سطح جهان حاکم میکنن. قرآن فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. او کسی است که پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد تا بر همه ادیان غلبه کنه، حتی اگر مشرکین نخوان. خب این چجوری میتونه پیغمبر دینش رو غلبه بده بر همه ادیان؟ اینو امام صادق فرمود، منم عرض کردم قبلا خدمتتون. آقا امام صادق فرمود مهدی ما این کار رو انجام میده. خب مهدی باید بتونه ولو کره المشرکون، در آیه قبلی داره ولو کره الکافرون، حتی اگر مشرکی و کافرین هم نخوان، این دین رو بر همه ادیان مهدی میاد، غلبه میده، اما به شرطی که مردم هم بخوان، مردم هم او رو پذیرایی بکنن، مردم هم آمادگی اطاعت از او رو داشته باشن. خب چجوری میشه همچین کاری بشه؟ این که قبل از ظهور مهدی در یک نقطه از زمین یعنی ایران که اون 8 آیه براش اومده دیگه، اون 8 آیه رو در کتاب توضیح دادیم، شیعه و سنی هم اختلافی ندارن، مردم ایران انقلابی میکنن و یک حکومت و دولتی رو تشکیل میدن که برای امام زمان کارسازی و کادرسازی میکنن. لشکریان آخر زمانی حضرت رو میسازن این ملت برای اولین بار در تاریخ، چون از زمان حضرت آدم تا الان هیچ وقت ملتی به این قدرتی از نظر ایمان، یقین، ایمان، عشق به الله و عشق به معصومین در طول تاریخ وجود نداشته. شما نکنه 13 تا معصوم، حتی 1/10 شما جمعیتی که اینجا نشستید یار نداشتن، حتی 1/10 شما رو نداشتن. من الان شک ندارم همه شما که اینجا نشستید اگه آقا امام زمان شما رو برای کاری لازم داشته باشه شما در خدمتش هستید، جونش هم جونتونم بخواد حاضرید بدید، هیچ کس شک نمیکنه. ولی اون موقع ائمه نداشتن اصلا یه همچین یارانی و خب این 13 تا دونه دونه شهید شدن در تنهایی و غربت. انقلاب اسلامی باعث میشه برای اولین بار در جهان یک معصوم ملی، ده ها میلیون سرباز فدایی داشته باشه و صادق باشن، راست بگن. اینو انقلاب اسلامی ساخت، یعنی مردمی رو ساخت که حالا ممکنه نظر احکام مسائل دینی فراز و فرودها و ضعفایی داشته باشن، اما نظر اعتقادی همشون در اختیار معصوم هستن، عشق به معصوم دارن و در اطاعت معصوم هستن. بنابراین این مردم انتخاب شدند. حالا احادیث زیادی داره، آیات داره که من قبلا اینا رو همه براتون عرض کردم دیگه، حالا هر کسیم جدید اومده بین ما اون آیات و احادیث رو در همون کتاب انقلاب اسلامی و آینده جهان مفصل با اسناد و مدارکش ببینیم. خب ما الان برای اولین بار در تاریخ یک امام و معصوم قرار دین خدا رو بر کل کره زمین حاکم کنه به وسیله این ملت و کسانی که تابع این ملت هستن. خب این ملت الان فقط خودش نیست، تونسته ملت‌های دیگر رو هم این عشق و این قدرت و این نیرو رو در ملت‌های زیادی، ده‌ها میلیون انسان خارج از این کشور مثل عراقی ها، هندی ها، پاکستانی ها، افغانستانی ها، لبنانی ها، سوری ها، ترک ها، نمیدونم کسای دیگه ایجاد کرده. خب قرار این کشور و این ملت و این مردم و کسانی که این ملت اونها رو ساختن کمک مهدی موعود دین خدا رو بر همه ادیان غلبه بدن. ما الان تو این زمان و این دوران پیچ تاریخی قرار داریم، دورانی که میخوایم تاریخ رو عوض کنیم از حاکمیت طاغوت‌ها به حاکمیت معصوم. این مأموریت این ملته که بسیار خوبم تا الان انجامش دادن. درست خودشون مشکلات داشتن، گرفتاری ها داشتن، گرونی داشتن، بالا پایین داشتن، سختی داشتن، دشمن داشتن، اما بالاخره این مأموریت رو خیلی خوب تا الان انجام دادن و اون اتفاقی که باید تو دنیا بیفته افتاده. خب این ملت قرآن میفهمد ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون، مشرکین و کافرین در مقابل اینها هستن و نمیخوان بذارن این پیچ تاریخی انجام بشه و این انتقال قدرت انجام بشه. اگه خاطر شریفتون باشه از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین، یک روایت خوندیم که خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داده، 20,000 سالش برای سایر مردم هست و دشمنان اهل بیت 80,000 سالش برای اهل بیت هست و ما الان با انقلاب اسلامی رسیدیم به اون زمانی که این تاریخ باید از دست دشمنان در بیاد و همونطوری قرآن بشارت داده وراثت انتخاب بیفته. وراثت یعنی چی؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین رو بندگان صالح من به ارث می‌برن. یعنی قرار صالحین با میراندن قاصبین و استکبار زمین رو در اختیار بگیرن، به ارث ببرن. بعد اون مرگ اتفاق بیفته، یعنی اون میراندن دشمن و استکبار و قاصبین زمین اتفاق بیفته تا این زمین آزاد شه، در اختیار مهدی موعود و میلیاردها انسان قرار بگیره، تا انسان‌ها زیر سایه مهدی موعود به عنوان یک انسان و خلیفت الله تربیت بشن و همشون به غیب راه پیدا کنن، همشون از اولیاء خدا بشن، همه مردم به این بزرگی لیاقت دارن. خب اگر بخوایم دشمن رو خلاصه بکنیم، در یک کلمه دشمن معنا میشه و اون استکبار و صهیونیسم جهانی هستش. این کل دشمن هست. خب این دشمن اعتقاداتی داره، باورهایی داره، اونم طبق اعتقادات و باور خودش جلوی ما میسته. فقط هم جلوی ما نیست، بلکه جلوی همه انسان ها هستش. اصول اعتقاد دشمن سه تا هستش. اینو خوب دقت کنید، اینو ما نمیگیم دیگه، اینو خودشون اصول اعتقاداتشون رو سه تا میدونن. یک، خداوند ما رو به عنوان تنها قوم شایسته انتخاب کرده بر همه مردم جهان و فقط ما انسان هستیم، بقیه دیگه انسان نیستن. اینو خوب دقت کنید، این متن اعتقادات اینها هستش. حالا آیاتش هم هست، روایاتش هم هست، بحث پنجشنبه ما شرح جامع کبیرمون اونا توضیح دادم، عزیزان به اون مباحث مراجعه کنن. میگن فقط ما کره زمین مال ماست، ما آدمیم، بقیه اصلا حیوان ها، بهش میگن گویم، گویم ها هستن. گویم یعنی حیواناتی که شبیه انسان هستن، وحشی هایی که انسان نما هستن، در حقیقت انسان نیستن، فقط ما اقلیت، ما آدمیم و خداوند جهان رو برای ما آفریده و نه غیر از ما. هیچ کس دیگه هم حق نداره از این جهان بهره مند شه غیر از ما. جهان مال ماست، دنیا مال ماست، آخرت هم مال ماست. جالبه که تو آیه قرآن هم چند جا خداوند داره اینا میگن که کل آخرت مال ماست و اساسا غیر از ما کسی بهشت نمیره. خب سایر مردم دنیا باید در اختیار ما باشن، یا در خدمت ما باشن 100% و یا نابود بشن، چون مزاحم بهره برداری های ما میشن. این قانون صهیونیسم هستش. قانون صهیونیسم یعنی نمیگه ما نژاد برتریم، مثلا ما بقیه هم آدمن، ما برتریم، مثل مثلا رژیم آپارتاید توی آفریقای جنوبی قبلا بود، گفتن سفیدا برتر از سیاها، زردپوستا، سرخپوستا هستن، سفیدا بالاترن. نمیگن اونا آدم نیستن، میگه ما برتریم. ولی اینا نه، میگه ما فقط آدمیم، بقیه اصلا انسان نیستن، بقیه از این جهت حق حیات دارن که خادم ما، برده ما، در خدمت ما باشن. اونایی هم که نمیخوان باشن باید کشته بشن، باید اینا نابود بشن. برای همین صهیونیسم از اول بناش نابودی بقیه اقوام بود. قرآن میگه اینها حتی به انبیا هم رحم نمی کردن، یقتلون النبیین به غیر حق، انبیا خدا رو همه رو میکشتن، مثلا بی خود کردن اومدن، باید نابود بشن چون مزاحم منافع ما هستن. رضا با مسیح هم مخالفت کردن، توطئه قتل مسیح رو چیدن، بعد و پیغمبر مخالف بودن، توطئه قتل پیغمبر رو کردن، در طول دوران رسالت پیغمبر با پیغمبر جنگیدن، نمیخواستن پیغمبر رو نابود کنن، بعد از پیغمبرم با جانشینان پیغمبر همین کار رو کردن و با نفوذی که در دستگاه جانشینان پیغمبر کردن، دونه دونه از دختر پیغمبر، داماد پیغمبر و بعد بچه های پیغمبر، همه اینها تحت مدیریت مخفی اینها نابود شدن و به شهادت رسیدن. و بعد تو طول تاریخ اینا همینجوری این نسل کشی ها، آدم کشی ها، قتل ها رو انجام دادن تا جنگ های جهانی، جنگ های مختلف منطقه‌ای رو راه انداختن و فقط هم از طریق جنگ آدم نمی کشن. از طریق داروها، رژیم های غذایی غلط، تبلیغ های غلط روی خوراکی ها، مواد، مصرف مواد و خیلی چیزهای دیگه، کلن قتل رو و مرگ و میر رو بالا بردن در دنیا. این رو نقشه هاشون هست که دونه دونه همه رو اعتراف کردن و میگن که باید جهان مال ما باشه و در اختیار ما باشه، اونهایی که اینو دوست ندارن باید از بین برن و نابود بشن. این اساس اعتقادات این هاست. گیدئون لو یکی از بزرگان صهیونیست هست که تو همین مطبوعات معروف صهیونیستی مقاله نویسه، میگه ما تونستیم سه کار رو انجام بدیم. یک، این که جا بندازیم فقط ما نژاده برتر هستیم. دو، ما تونستیم به دنیا این دروغ رو ثابت کنیم که ما قربانی هستیم. به ما داره ظلم میشه، ما قربانی هستیم، ما کشور نداریم، ما وطن نداریم، ما آواره هستیم که به ما حق بدن اشغالگری بکنیم و به قول خودش رکورد اشغالگری رو بزنیم. سه، اینکه تونستیم به همه بقبولونیم که بقیه آدم نیستن، به خودی ها تونستیم اینو بفهمونیم که بقیه آدم نیستن، میشه کشتشون، هیچ نگران نباشید. زن، بچه، مرد، جوان، مسلمان، مسیحی، بودایی، هندو، هر کدام دستتون اومد بکشید و ناراحت نباشید، چون اینا به نفع شما کشته میشن و زمین رو برای شما خلوت میکنن. شما اجازه دارید تا میتونید انسانها رو بکشید تا مزاحم شما نشن، شما بتونید اون دولت اصلیتون رو و حاکمیت اصلیتون رو بر زمین حاکم بکنید و از منابع زمین و منافع زمین استفاده کنید. بقیه باید از بین برن یا در اختیار شما باشن. این دیگه جزء اعتقاداتشونه. پس ما الان با یه همچین جانورهای وحشی روبرو هستیم که همه چیز رو فقط برای خودشون میخوان. در مسئله که پیش اومده الان، نبرد طوفان الاقصا، یه حرکت بزرگ قدرتمند انجام شده. البته درست از یک گروه کوچک است، اما حیثیت 70-80 ساله صهیونیسم جهانی رو این گروه کوچک از نظر نظامی، اطلاعاتی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی نابود کردن. خب و دنیا داره میره به همین سمت. اونها چون اینجوری فکر میکنن، برای کسی حق حیات قائل نیستن، میگن همه باید نابود بشن به نفع ما. برای همین شما اگر دقت کرده باشید، سران صهیونیسم که ظاهرن خیلی ها فهم میکنن صهیونیسم جهانی فقط یهودی ها هستن، نه، اون گردن کلفتاشون که یهودی هستن تونستن به بقیه مسیحی ها این نکته رو بقبولونن که شما مسیحی ها فقط در حمایت از یهودیت صهیونیسم، نه یهودیت عادی، یهودیت صهیونیسم بقا دارید و برکتتون در خدمت ما بودنه. ولذا عده زیادی از مسیحیان اعتقادو دارن که ما باید در خدمت اسرائیل باشیم. بهشون میگن مسیحیت صهیونیسم یا نومحافظه‌کارها، یا اسم اصطلاحیشون ایوانجلیست است. رؤسای جمهور آمریکا نوعاً ایوانجلیست هستن، یعنی اینجوری فکر میکنن، مثل ریگان، مثل بوش، مثل همشون تقریبا، ترامپ، نمیدونم اوباما، اینا همه همینجوری فکر میکنن. در یعنی میگن ما وظیفمون در درجه اول حمایت از اسرائیل و صهیونیسم هست. خب بنابراین وقتی میگیم صهیونیست، کسی فکر نکنه که اسرائیل ها. اسرائیل یه بچه پررویی هست، به قول امام یه قده سرطانی هست که وسط پیکره اسلام گذاشتنش، یا به قول رهبری عزیزمون یه سگ هاریست گذاشتن اونجا که بقیه رو بدره. و الا صهیونیست همون رؤسای جمهور غربی هستن، کشورهای اروپایی، آمریکایی، که اینها در واقع تصمیم گیرنده های اصلی هستن. شما نگاه کنید در همین نبردی که اتفاق افتاد وقتی که بیمارستان رو زدن، اون همه هزار نفر رو کشتن، اون همه بچه ها رو قتل عام کردن، انسان ها، زن ها، کودکان، مردان، پیر و جوان، نخست وزیر اسرائیل یه توییت میزنه که بچه های ما بچه های نورن، بچه های بقیه بچه های ظلمتن، اونها باید فدای بچه های ما بشن. و بعد این دید خیلی هم ناجور شد، این توییت رو برداشت، ولی خب برخواه این توییت ثبت شده بود. وزیر دفاع، حالا ما توی شبکه خودمون اینا رو گذاشتیم به نام جهان خبر، حتما برید جهان خبر رو ببینید، توی ایتا گذاشتیم اینا رو، اعترافاتشون. وزیر دفاع میگه بقیه وحشی های انسان نما هستن و ما باید همه رو نابود بکنیم. خاخاماشون، مردم عادیشون هم حتی میگن ما قوم بالاتر هستیم، همه باید فدای ما بشه. حتی مردم عادیشون هم این اعتقادو دارن. رئیس جمهور آمریکا دو سال پیش سخنرانی کرد، به مردم آمریکا گفت تمام دنیا ارزش یه لکه روی شلوار شما رو نداره. خوب دقت کنید، یه رئیس جمهور داره اینجوری فکر میکنه نسبت به مردم دیگه جهان. میگه همه کشورها و مردم ارزش یه لکه روی شلوار شما رو ندارن. اینجوری فکر میکنن دیگه. بقیه باید حتما برای ما و تابع ما، اصلا انسان نیستن و ما میتونیم هر کس رو بخوایم نابود بکنیم و از بین ببریم. به هیچ قانونی هم اینها تن نمیدن. شما در سازمان مللی که خود اینها برای اهداف جلو بردن اهداف صهیونیسم سازمان ملل رو ایجاد کردن دیگه، چون اینها هی جنگ رو هم جنگ جهانی رو انداختن، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، ده ها میلیون انسان رو کشتن تا دنیا بفهمه که احتیاج داره به یه جایی که اون باید برای همه کشور رو تصمیم بگیره، اسمش سازمان ملله. بعد همه رو که به این نتیجه رسوندن، حالا خودشون تمام سازمان ملل رو با شورای امنیت دست گرفتن، گفتن سازمان ملل درست کشور مختلف میان، اما رأی سازمان ملل اعتبار نداره. رأی این صد و چند کشور، 200 کشور، فقط رأی کی اعتبار داره؟ شورای امنیت. شورای امنیت هم این 5 تا کشور فقط میتونن حرف بزنن، بقیه نه. اینا میتونن حرف آخر رو بزنن. قانون جنگل وحشیگری قانون وضع کردن. بعد بخشای جهانی دیگر رو هم برای کنترل جهان ایجاد کردن، مثل صندوق بین المللی پول، نمیدونم بانک جهانی، یونسکو، بهداشت، سازمان بهداشت جهانی، تا بتونن با تصمیم‌هایی برای همه شؤونات مردم، اقتصاد، بهداشت، تغذیه، زایمان، مسائل فرهنگی جهان تصمیم بگیرن و همه رو تابع خودشون کنن. این کاری است که اینو انجام دادن. در همین شورای، در همین سازمان ملل بالای 100 قطعنامه کشورها ریختن علیه، به نفع فلسطین و علیه اسرائیل دادن. حتی یه دونه از این قطعنامه ها رو اونا اجرا نکرد. ما اصلا مهم نیست شما 100 تا این قطعنامه هاتون، ما تصمیم خودمون رو خودمون میگیریم. اصلا بقیه کشورها مهم نیستن، اصلا مهم نیستن بقیه کشورها. شما هر چی اونا رو، برای همین به هیچ وجه تمام کشورهایی که بمب انرژی هسته‌ای دارن، نه بمب، انرژی هسته‌ای دارن، تو ام پی تی هستن غیر از اسرائیل. اونا میگن نه، ما تعهد نمیدیم به هیچی. خود آمریکا و جاهای دیگه هم که جزء ام پی تی هستن اصلا به تعهدشون عمل نمیکنن، هیچ وقت نکردن تا الان. یعنی تو هیچ کدوم از عهدنامه‌های جهانی تا به حال آمریکا، انگلیس، کشورهایی که در تحت قدرت امامان کفر و صهیونیست هستن، هیچ وقت به خودشون لازم ندونستن که تعهداتشون عمل کنن. تعهداتو برای بقیه الزام آور میدونن، اما خودشون نه. این قانونشونه. ما هیچ قانونی نباید ما رو محدود بکنه. ما هر وقت بخوایم زیر قولامون میزنیم، هر وقت بخوایم، جدا پروتکلاشون هست، میتونیم دروغ بگیم، میتونیم فریب بدیم. این با یه همچین موجودات وحشی ما سراغ داریم که آدمها رو انسان نمیبینن. این دشمن ماست. و در طول این مربوط به جمهوری اسلامی هم نیستا، خوب دقت کنید، اینها قبل از انقلاب هم همینجوری بودن با همه کشورها، از جمهوری به خصوص، دقت کنید، مسیحی‌ها، همه دین‌ها مختلف تو همه جای دنیا آفریقایی رو دارن نابود میکنن، تو هندوستان دارن این کارو میکنن، در چین و کره و ژاپن و جاهای دیگر هم به نفع خودشون هست. همه باید استعمار اینا باشن، تحت استثمار و استعمار اینا. برای جهان اسلام ویژه، به خصوص جهان اسلام، باید زودتر نابود بشه. توی جهان اسلام بیشترین جایی که باید زودتر نابود بشه، اینا بالاخص رو نابودیش اصرار دارن طبق قواعد و کتابایی که خودشون دارن، ایران شیعه است. یعنی شیعیان بیشتر و از همه بالاتر ایران. شما که ما قبل از انقلاب هم کشور ما 200 سال پیش 3 برابر الان بوده کشور ما. دقت کنید کشور شما یه ابرقدرت، یه امپراتوری بزرگ در دنیا بوده. 3 برابر این خاک، نقشه رو بزنید ببینید. حالا من تو کتاب آوردم همه رو. که این دو سوم خاک ایران رو کدوم کشورها غارت کردن؟ همین صهیونیست‌ها در رأسشون انگلیس و بعد آمریکا توی این 200 سال گذشته این کشور رو تجزیه کردن. ربطی به اسلام و جمهوری اسلامی هم چیه؟ نداره. یه قحطی جنگ جهانی ایجاد کردن برای ما. 10 میلیون تو قحطی مصنوعی شیعه کشتن و ایرانی کشی کردن، به قول خودشون ایرانی کشی، که باید نابود بکنیم. ما باید اینا ریشه شون رو بکنیم. زورشون رسید به 10 میلیون جمعیت اون موقع آدم کشتن از ما با قحطی، و 2/3 خاک ما رو گرفتن. یعنی اینا تجزیه کردن. و الان هم تو همین اختشاشات سال گذشته 1401 بیشترین شعارشون چی بود؟ تجزیه ایران. شما الان بزنید تو اینترنت، بزنید خاورمیانه، جای خاورمیانه، جای زمان بوش، رایس وزیر خارجش اومده اعلام کرد زمانی که می‌خواستن حمله کنن به افغانستان و عراق، طراح این جنگ که حالا من قرار شد تو هفته آینده اعترافات گردن کلفتای نو محافظه کار و ایوانجلیستا رو بذارم، گفت ما اساسا حمله به افغانستان و عراق رو طوری طراحی کردیم که تشیع رو نابود بکنیم، به مسلمان‌ها رو نابود کنیم و در رأسشون شیعه رو نابود کنیم. خیلی مهمه. و یکی از اهدافی که اعلام کردن توی سایتشون جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلام هست، چون تو کتابای اونا هم هستش، خودشون هم اولین بار اونا اینو اعتراف کردن که ما تو کتابمون اومده اگر ایرانی ها قیام کنن این قیام متصل به ظهور پسر پیغمبر اسلام میشه. خب ما روایات زیاد داریم، آیه داریم، روایات داریم، درستم هستش، ولی اینا تو کتابای خودشون اینو دارن، فیلمش هم ساختن. حالا بزنین توی اینترنت، همین امشب هم بشینید گوش ببینید فیلمو، بعد نیستش. بنا مردی که آینده رو دید، این مردی که آینده رو دید سال 1980 ساخته شده، یعنی 1979 که ما انقلاب کردیم، 1980 این فیلم اومده بیرون، همین صهیونیست ها ساختنش. که ما میدونیم با انقلاب ایران پسر پیغمبر اسلام ظهور خواهد کرد و ما باید جلوی ظهور پسر پیغمبر اسلام بگیریم و نابودش بکنیم. در سایتشون هم نوشتن هدف از حمله به افغانستان و عراق جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلام بود. خیلی صریح اینو دارن اعلام میکنن و اعلام هم کردن. دیدی که سرهنگ بازنشسته، جنرال بازنشسته ارتش آمریکا تو همین هفته گذشته مصاحبه کرد، گفت ما چاره ای از این جنگ آخر الزمان نداریم، ما باید نبرد رو انجام بدیم. خیلی صریح دارن اعتقادی فکر میکنن و اعتقادی هم عمل میکنن. بنابراین ما با یه همچین دشمنی روبرو هستیم که شما مسلمان باشید یا نباشید، شیعه باشید یا نباشید، انقلابی باشید یا نباشید، قصد نابودی شما رو دارن. نه فقط شما، میگن همه انسان‌ها باید به نفع ما یا نابود شن یا چی باشن؟ تحت خدمت ما باشن. و سلام. این اعتقاد این هاست. خوب دقت کنید. یک کسی نگه حالا چون انقلاب شده اینا با ملجن، نه. خب قبل از انقلاب چطور 2/3 خاک ما رو غارت کردن؟ موجودی انقلابی نبوده، زمان همین شاههای بی‌لیاقت بوده، زمان همین دوتا سلسله قاجار و پهلوی توی 157 سال 2/3 خاک و باد دادن. بنابراین ما چه بخواهیم چه نخواهیم با یه همچین دشمنان وحشی که نه رحم دارن، نه عاطفه دارن، نه منطق دارن، نه انسانیت سرشون میشه، نه قرارداد سرشون میشه، نه قانون سرشون میشه، هیچی، با یه دشمن کاملا وحشی بی منطق روبرو هستید که به هیچ وجه نمیتونه سعادت، سلامت، موفقیت رو شما رو ببینه. قرآن میگه اینها از شدت حسادت نمیخوان هیچ نوع خیری به شماها برسه. هیچی. این آیه قرآن دیگه، سوره بقره. ما یود الذین کفروا وللمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. اصلا مشرکین و کافرین دوست ندارن هیچ خیری به شماها برسه. تحمل موفقیت شما، پیروزی شما، سعادت شما، آرامش شما، شادی شما، خیر و برکت شما رو ندارند. لذا محاله که اینها شما دوست داشته باشن و بخوان شما با شما سازش بکنن. احمقایی که یه موقع تو جمهوری اسلامی تو رئیس جمهورهای ما از این احمقا بودن، هنوزم هستن، گهگاهی تو مسئولین ما، نماینده های مجلس، بعضی از وزرا، بعضی از شخصیت ها، این آدمایی که اصلا دشمنشون رو نمیشناسن، فکر میکنن اینا میشه با اینا سازش کرد. اینا یه زمان حق ما رو به رسمیت میشناسن، یا با هر کس قرار داد بستن نابودش کردن. شما تاریخ 40 ساله همین انقلاب خود رو نکنید، با کدوم اینا دوستترین دوستانشون رو، نزدیکترین دوستانشون رو قربانی کردن و نابود کردن. فقط دوستانشون، حالا با دشمنا چیکار میکنن بماند. به اونا که باشون سازش کردن، با صدام چیکار کردن، با عراق چیکار کردن، با لیبی چیکار کردن، با کشورهای دیگه که دوستشون بودن ببین چیکار کردن. اینا هیچ عهدی ندارند، هیچ نوع پیمانی ندارند. قرآن تأکید میکنه اینا دائما به پیغمبر میگه تو برای همیشه از اینها خیانت خواهی دید. هیچ وقت نمیتونی بهشون کوچکترین اعتمادی بکنی. اگه یه موقعی هم یه قراردادی ببندن، تا مجبورن انجام میدن، ولی به محض اینکه ببین با روسیه چیکار کردن، شوروی رو چجوری متلاشی کردن، و بعد حالا با روسیه چه قولایی بستن و همه رو نابود کردن. تمام قراردادهایی که با روسیه تو این چند سال بستن، یه دونش رو رعایت نکردن و همه رو زیر پا گذاشتن، حتی یه دونه از قراردادشون. بنابراین این ما چه بخوایم چه نخوایم، اینو باید بدونیم. با یه همچین دشمنانی در سطح جهان روبرو هستیم که برای هیچ انسانی هیچ حقی قائل نیستن و جان، آبرو، احساسات، شخصیت، حقوق هیچ ملت و هیچ انسانی برای اونها محترم نیست به هیچ وجه. خب حالا که این اتفاق افتاده، یعنی طوفان الاقصا شده، یه گروهایی رو یواش یواش تو این زیر نظر جمهوری اسلامی در سطح جهان به قدرت رسیدن و تونستن سیلی‌های محکمی به استکبار جهانی و صهیونیسم جهانی بزنن. بعضیا اونقدر نادان هستن که فکر میکنن که اگر ما به فلسطین کمک میکنیم یا به عراق کمک میکنیم یا به لبنان کمک میکنیم یا به یمن کمک میکنیم، یه مسئله خب پیش پا افتاده، یه حال کمک نکنیم فقط داخل خودمون، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. اینا اصلا نمیفهمن، از کوچکترین فهم انسانی، قرآنی و سیاسی بهره ندارن. شما نمیتونید به هیچ وجه اجازه بدید یه همچین موجودات وحشتناکی رشد بکنن. فقط کاری که جمهوری اسلامی کرد تو این 40 سال این بود که با پرورش ارتشهای مختلف در نقاط مختلف جهان، امنیت رو نسبت به کشور ما ایجاد کرد. و به قول امام عزیزمون، اگر ما به جنگ داعشی ها نمی رفتیم که دست پرورده های همین صهیونیست ها بودن، و ما جلوتر نمی رفتیم با اونها در سوریه به جنگیم، کجا باید می جنگیدیم؟ در داخل ما. چون وقتی که سوریه رو گرفتن، نصف عراق گرفتن، گفتن هدف ما ایرانه، ما ایران رو نابود بکنیم. الان شعارشون خیلی صریحه، سایت ها بزنید، فقط میگن ما باید ایران رو نابود کنیم، مردم ایران رو، ریشه ملت ایران باید خشک بشه. برای این ما هر چقدر قوی تر باشیم از همه ابعاد، جنگ رو از مرزهای خودمون به عنوان ابرقدرت دور بکنیم، میتونیم به نابودی دشمنمون فکر بکنیم و امیدوار باشیم که میتونیم اون رو ریشه کن کنیم. اما اگر ما به رزمندگان اسلام در هر جای عالم هستن کمک نکنیم، اولین جایی که بیشتر از همه مورد تهاجم و تجاوز قرار میگیره کجاست؟ خودمون هستیم، خود ما. همون بلایی که سر روسیه آوردن، کشور به کشور اومدن تا مرز روسیه رسیدن، تا اوکراین که دیگه روسیه دید برخلاف قراردادها که اینا قرارداد بسته بودن جلو نیان، اومدن تا مرزشون و اومدن نابودش بکنن، که دیگه حالا درگیری نظامی پیدا کرد با کشوری که رئیس جمهورش میگه اینجا اسرائیل بزرگه. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگه اوکراین در مقابل اون اسرائیل کوچیک، اسرائیل بزرگ، صهیونیست خودش دیگه، اینجا اسرائیل بزرگه، باید همه دنیا از اینجا، برای همین خب این آمریکا، اروپا، همه دنیا اونم پول میلیاردها میریزن تا اینو نگرش دارن. بنابراین ما باید دقت بکنیم که اگر فهم درستی از زمان خودمون و دشمنان خودمون نداشته باشیم، دینمون هم نابود میشه. ما آدم‌های بسیار قدرتمند و بزرگی داشتیم، از نظر هوش، از نظر دین قوی بودن، ولی چون دشمن رو نمیشناختن و فتنه‌های دشمن رو نمیشناختن، حتی در سطح مراجع ما کسایی داشتیم چون دشمن رو نمیشناختن فریب خوردن و دشمن ها تونستن نفوذ کنن در بیت اینها، در روش اینها، در موضع گیری اونها تونستن نفوذ بکنن. مثلا شما الان ما میبینیم ما مراجع انگلیسی، اسرائیلی، آمریکایی داریم تو همین قوم خودمون. ما مراجعی داریم که حتی یک بار یک اعلامیه علیه شاه، علیه آمریکا، علیه انگلیس، علیه اسرائیل، علیه دشمنان تشیع اعلامیه تا به حال ندادن، نه خودشون، نه مقلدینشون، نه یه روز جنگ رفتن، نه یه روز تشویق به جنگ کردن. هیچ وقت اینا، هیچ وقت هم لباسای ما هستن، تو همین مشهد، در همون قم، در تهران، در خیلی جاده کشور اسلامی پرن آدم هایی که هیچ وقت علیه صهیونیسم جهانی، دشمنان بشریت، دشمنان اسلام و دشمنان تشیع و دشمنان ایران حتی یه اعلامیه هم ندادن، یه موضع‌گیری هم نکردن. چرا؟ چون اینها از معرفت دشمن و معرفت زمان محروم بودن، غفلت کردن و بنابراین فریب خوردن و سقوط کردن. اینه که حضرت میفرماید کسی که زمان رو بشناسه تاریکی ها بهش هجوم نمیاره، میتونه خودش رو نگه داره. و علیه السلام فرمود شما نمیتونید راه حق رو برید مگر اینکه دشمنانتون رو بشناسید و دشمنان راه حق رو بشناسید. کسایی که دشمن و آفت ها رو نمیشناسن از دشمن ها کاملا فریب میخورن و زمین میخورن. خب ما با این نبرد الاقصا، نبرد آخر الزمانه، یعنی ما داریم میریم به سمت این که یک کشور بتونه نیروهای مظلوم، مستضعفان و محرومان جهان رو علیه صهیونیسم جهانی بسیج بکنه و این کارو کرد. الان الحمدلله در همین 22-23 روزه حوادث وحشتناکی که اینا برای ایران تدارک دیده بودن، مثل جنگ‌های داخلی، جنگ‌های بیرون مرز ما، همه با این عملیات از بین رفت. چند تا توطئه بزرگ برای شکست اقتصادی و کمر این مردم ریخته بودن که با این عملیات از بین رفت، مثل کوریدور هند، کوریدور اقتصادی هند اسرائیل که برنامه‌ها برای اقتصاد ایران داشتن، همه نابود شد. توطئه های نظامی و فرهنگی و اقتصادیشون همه از بین رفت با یه عملیات. و اون چه که از همه مهمتر است، هیچ وقت شما تو دنیا هیچ وقت سراغ نداشتید که اکثر مردم جهان علیه صهیونیسم جهانی بسیج بشن، هیچ وقت سابقه نداشته. تو خود آمریکا کسی هیچ وقت باور نمیکرد که میلیون ها انسان بیان تو خیابون ها علیه اسرائیل شعار بدن به نفع مردم. هیچ کس فکر نمیکرد یهودی های خوب آمریکایی بریزن تو کنگره علیه اسرائیل و به نفع فلسطین رأی بدن، شعار بدن. کسی فکر نمیکرد یهودی ها بسیج شدن. هیچ کس فکر نمیکرد جهان مسیحیت در دنیا علیه صهیونیسم جهانی و استکبار جهانی و به نفع ملت فلسطین بریزن تو خیابونا، ده ها میلیون انسان اومدن دارن طرفداری میکنن. هیچ کس فکر نمیکرد جهان اسلام اینجوری متحد بشه علیه صهیونیسم جهانی و علیه دشمنان بشریت. این پیروزی های بسیار بزرگی بود که یک عملیات برای ما به ارمغان آورد. تو این بحبوحه جنگ آخر الزمان که هم جنگ در نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است، ما ها وظیفه داریم پای کار باشیم، وظیفه داریم تو صحنه باشیم و دقیقاً حمایتگر مستضعفان و محرومان و علیه این جریان ضد بشریت تو صحنه باشیم و کار بکنیم. البته ما الان نیازی نیست که خیلی ها میگن خب چرا ما مثلا سرباز نمیفرستیم، ما میخوایم بریم بجنگیم. آقا فرمود اصلا رفتن اونجا اشتباه است، اونجا الان اندازه کافی نیرو خودشون دارن، اسلحه هم دارن، باید کمک های دیگه بهشون بشه، کشورهای دیگه باید کمک بکنن که باید اون محاصره شون برداشته بشه، کارهای دیگه بکنن، کمک های دیگه باید بهشون بشه که اون میشه انشالله. ولی اونها هم جنگ رو دارن به سطح جهانی میرسونن، یعنی اون نبردی که در آخر الزمان خودشون احادیث ما هم میگه، حرفای اونها هم میگه، که داریم میریم به سمت جنگ تعیین کننده تاریخ. و به قول خدا رحمت کنه میرزا، التهابات منطقه درد زایمان جهانه، که این درد زایمان درست گریه آوره، اشک آدمو در میاره، جیغ آدمو در میاره، اما این درد زایمان قراره یک مولود مبارکی ازش به دنیا بیاد و ما داریم میریم به این سمت. حوادث بدتر میشه، سختتر میشه بعد کل دنیا، اما ما داریم میریم به سمت پیروزی های بزرگتر بزرگتر و بزرگتر، تا انشالله به زودی زود همونطور که آقا تضمین کرد و وعده داد که شما به زودی، من اطمینان میدم شما نابودی دشمناتون رو خواهید دید، و فرمودن من مطمئنم خدا اراده کرده، میدانم خدا اراده کرده این ملت رو به پیروزی بزرگ جهانی برسونه، ما انشالله به زودی اون رو در آغوش خواهیم کشید. فقط مهم این هستش که ما حواسمون باشه فریب نخوریم، توی صحنه باشیم. الان سنگر شما فضای مجازیه، باید دفاع بکنید از ارزشاتون، علیه دشمناتون حضور داشته باشید اونجا، و اونجا که لازمه دعا، بالاترین کاری که ما الان میتونیم کنیم دعا و استغاثه است برای همه رزمندگان اسلام در سراسر جهان. اگه کمک اقتصادی میتونیم بکنیم واجبه بکنیم، این الان جهاد مستحبی هم نیست، واجب هر کس میتونه کمک بکنه برای نابودی دشمنان، برای نابودی صهیونیست کمک بکنه، و کمک های فرهنگی، کمک های دیگه که میتونیم بکنیم انشالله همه یه کمک بکنیم، تا انشالله لشکر جهانی آقا امام زمان پیروز بشه انشالله. هممون هر کاری میتونیم انشالله انجام بدیم. یکی از اون جهادها که مستمرتر هست، قویتر هست، جنگ فرهنگیه، که انشالله هممون باید دست به دست هم بدیم کمک بکنیم، که انشالله همه مردم جهان متوجه این سه قده سرطانی باشن و دشمناشون رو بشناسن و هیچ وقت فکر نکنن که اینها میتونن دوست بشریت باشن و یه زمانی بشه به این طایفه وحشی که اروپا رو، آمریکا رو، بسیاری از کشورها رو اشغال کردن، به اینها هیچ وقت نمیشه اعتماد کرد. دعا بکنید انشالله حرم رفتید از آقای امام رضا بخواید که انشالله خداوند کمک بکنه، شما خود آقای امام رضا دعا بکنه، همه ما از بهترین اعوان و انصار آقای امام زمان علیه السلام باشیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی